اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم در استودیو امروز شما عزیزان. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز. دهم آگوست مقامات بلاروس میگویند الکساندر لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنت غالب آمد، ولی مخالفین گفتند پیروزی اساسی به دست آنهاست.
نظر من این است که ما علاقه پیروز شدیم، چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم.
مادر در نیمارو فوتید. اکنون پدری سربازی محکوم شده تلاش دارد بیگناهی فرزندش را ثابت کند. در روسیه موجون اوزبیک به تشخیص رایگان کووید 19 که از جنبی حکومت اوزبکستان تشکیل شده است میلی زیاد نشان نمیدند.
بیشتر نه برای خود، بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم.
کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس نتیجه های اول انتخابات پریزیدنتی اون کشور را که دیروز دایر شد اعلان کرد. طبق آن رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکا با جانبداری اکثریت رای دهندگان بر رقیب اساسیش سویتلانا تیخانوفسکا پیروز آمده کرسی پریزیدنتی را حفظ کرده است. بعدی با پایان رسیدنی رای دهی در شهر مینسک و دیگر شهرهای بلاروس مردم به طور خودجوش دست به اعتراض زدند. برای پراکنده کردن اعتراضگران مقامات از ماشین های آبپوش، تیرهای ریزینی و دیگر وسیله های مخصوص کار گرفتند. خرمون بخوزوده موضوع را ادامه می دهد.
گوست اعلام کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه پرزیدنت عمل کننده الکساندر لوکاشنکا با بیش از 80% رای‌ها برنده شده است. این اظهارات در حال نشر شد که زدوخورد‌های شب یکشنبه به دوشنبه هزارها اعتراضگر ناراضی از نتیجه های اگزیت پول رسمی با پلیس به خشونت پیچید. بنا به خبرها دست کم یک اعتراضگر در مینسک کشته شده است. پلیس برای پخش اعتراض‌های مردم ناراضی از نتایج آبازدهی از نارنجک‌های بلند صدا، تیرهای ریزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. به اطلاع مرکزی حامی حقوق انسان ویسنا، مردی جوان بعد برخورد ماشین پلیس درگذشت و طبیبان نتوانستند او را نجات دهند. در حالی که این سازمان مسئولیت مرگ اعتراضگر را به دوش وزارت امور داخلی واگذار کرده است، سخنگوی وزارت ولها چمدانوا گفت که هیچ یک حادثه تلفات ثبت نشده است. عین زمان کمیته تفتیشات بلاروس خبر داد که از روی ماده بی‌نظمی های جمعیتی و حمله به مقامات حفظ قانون پرونده باز شده است. سازمان ویسنا درباره بازداشت 130 ناظر مستقل، ژورنالیستان و اعتراضگران در مینسک و بیش از 100 نفر دیگر در شهرهای مختلف کشور خبر داد. رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس لیدیا یرموشنا اعلام کرد که بر اساس نتایج پیشکی با جانبداری لوکاشنکا 80% 23% مردم آواز دادند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین لوکاشنکا را با پیروزی تبریک کرد. یرموشنا گفت که رقیب اصلی لوکاشنکا سویتلانا تیخانوفسکا 9.9% و دیگر سه نامزد کمتر از 2% رای ها را بردند، ولی خود تیخانوفسکا گفت که نتایج رسمی انتخابات را اعتراف نمی‌کند.
نظر من این است که ما علاقه پیروز شدیم، چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم. ما با بی‌طرفی سیاسی خود، با بی‌فرقی و بی‌حسی خود غالب آمدیم. می‌دانید این غلبه ها از همه دیگر مظفریت ها بلندتر است. این غلبه های بسیار مهم در زندگی هر انسان می‌باشد.
یکی اووری او ماریا کالیسنیکوا در صحبت تلفنی با تلویزیون نستایش وریمه گفت که تیخانوفسکا هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان بلاروس را به خیشتنداری دعوت کرد. لوکاشنکا که در انتخابات پرزیدنتی اینک بار ششم اشتراک کرد، قبلا گفت که نمیگذارد در کشور بی بندوباری شود.
در تاجیکستان زمسول انتخابات پرزیدنتی دایر میگردد. مجلس اولی تاجیکستان روز 6 آگوست قرار کرد که انتخابات روز 11 اکتبر برگزار شود. این مهلت یک ماه پیش از زمان انتخابات گذشته است. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب مخالف حکومت، قرار در برای تعیین سنه انتخابات را غیر قانونی نامید. پدر یک سربازی محکوم شده در ولایت خطلون میگوید برای برقرار نمودن عدالت تا آخر مبارزه خواهد برد. دادگاه حربی ولایت خطلون ماه ایون شریف خان نظرف را به دزدی چرو گناهکار دانست. مادر این سرباز سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از تقریبا 2 هفته اعلان حکم پسرش در راه به سوی بازداشتگاه شهر کولوب فوتیده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش محمود جان رحمتزاده و امرالدین علی.
علی خان نظرف پدری سربازی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان که برای دزدی چروا با 5 سال زندان محکوم شده بود، میگوید بعد مرگ همسرش راه او را ادامه میدهد و تلاش میکند تا بیگناهی فرزندش را اثبات کند.
پدرم گاش روم داگو کی زانت باندگی کا درم با патрма ну рафтан немиҷада полои сари зани тдаем ма аҳ ту мо бача гу тез ба хонаро брас.
Шарифхон Назаров моҳи апрели соли гузашта ба хидмати ҳарбӣ даъват шуда дар қисми низомии 0307 воқеъ дар ноҳияи Ҳамадонӣ адои хизмат мекард. Падари Шарифхон мегӯяд баъди боздошти фарзандашон ҳамсараш аз рафт омад ба дари идораи пулис ба бемории дил гирифтор шуд ва дар роҳ ба сӯи боздоштгоҳ фавтид.
Зана куштаги як 20 метр аз ам буд аму тусталбай духшай ҳамҷо я уф мега у буй бачам омад гуф мега хай зана куш наидан аму буй бачам зад мега аму қати аму сарш дар аму тана аму тусталбам танам девол да мезанам пая мал дига у дом мега ки бидам ки ам авра чука бади зана ком медан мегиран рост ч мекунан буй аму сафед гам калима ч мега макту мамира биом ки ягум аму суя қарздор ягум сузан ячи и тари бенум нишон мактим ира тарак шавтан.
Алихон Назаров мегӯяд ҳоло аз болои ҳукми додгоҳи ҳарбии вилояти Хатлон ба зинаҳои болоӣ шикоят бурдааст то ҳукми писараш бозбинӣ шавад. Аммо сардори шӯъбаи корҳои дохила дар ноҳияи Балҷувон гуфт ки Шарифхон Назаров ва ҳамроҳонаш дар дуздии 56 сарбоз муттаҳам мешуданд ки исботи худро ёфтааст. ӯ гуфт ки дар баробари ин ҳоло 6 гурӯҳи дигар дар дуздии Чорво дар Балҷувон ошкор карданд ва тафтишҳо дар ин бора идома дорад.
Чапа шудани як кран дар шаҳри Душанбе бо фоҷиа анҷомид. Ҳодиса рӯзи 8 август дар яке аз сохтмонҳо дар кӯчаи Сурхоб рух дод. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, як корманди 22 солаи ширкати хиштрез, ки крани борбардор мутаалиқ ба он буд, ба ҳалокат расидааст. Корманди дигари ҳамин ширкат, ки 23 сол дорад, бо ҷароҳатҳо дар беморхона бистарӣ мебошад. Крани чапашуда болопӯши чанд бинои истиқоматиро низ хароб кардааст. Гурӯҳи кории махсус сабаби сарзадани ин фоҷиаро таҳқиқ дорад. Дар солҳои гузашта ҳам ҳодисаҳои чапашавии кранҳои сохтмонӣ дар шаҳри Душанбе сабт шудааст, ки иллати он шамоли сахт ва ҳолати нодурусти фанӣ номбар шуда буд. Сокинон борҳо аз кори ин азим ҷусаҳо дар фосилаи баъзан хеле наздик ба минтақаҳои аҳолинишин ва роҳҳои мошингузар нигаронӣ. Шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Дар Тоҷикистон муассисаҳои таълимӣ ва муҳассилин ба шурӯи соли нави хониш омодагӣ мегиранд, ки аз ҳафтаи оянда оғоз мешавад. Мақомот мегӯянд барои таҳсили бехатари толибилмон тамоми чораҳоро меандешанд. Тибқи муқаррароти вазорати илм ва маорифи кишвар, таҳсил бо назардошти талаботҳои санитарӣ, ниқоб ва фосила ҷараён мегирад. Ҳамчунин омӯзгоронро мебояд қабл аз оғози хониш аз муоинаи тиббӣ бигзаранд. Дар баробари эҳтиёт аз COVID-19 даҳҳо ҳазор хонандагон дар ҷануби Тоҷикистон имсол дар пушти мизи мактабҳое хоҳанд нишаст, ки дар мавзеъҳои хатарнок қарор доранд. Гузориши Орзуи Карим ва Мирзонабӣ Холикзодро бо ҳам мебинем.
Дар вилояти Хатлон беш аз 56 ҳазор хонандаи мактаб таҳсилро дар мактабҳое, ки дар минтақаҳои аз лиҳози офатҳои табиӣ хавфнок ҷойгиранд, оғоз мекунанд. مقامات میگویند در همه 119 مکتب خفنک به خوانندگان درس‌های آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده را می‌آموزانند.
خب از طریق زمین لرزه، خب آمدن سیل، فرمادن یارچ، فرمادن ترما و سنگریزو عبارت می‌باشند که موضوع گوناگون می‌گذرانند و خیلی معلومات‌هایی که لازمه به خواننده درک بود، مود می‌رسانیم.
باران زیاد دو مراتبه بهار امسال در خراسان زیاد است. 7 میلیون سامان ضرر مالی آورده جان 3 نفر را برد. دو مکتب پر خراب شد. در این حادثه 67 منزل پر خراب شده، ده ها خانه دیگر ضرر دیدند.
از 67 خانه امروز نصر کردیم. امروز تو با همین روزه، تو با همین ساعته، تو با همین دقیقه میگیم که 67 خانه قریب 90% بالا پوش کرده شد. امروز خانه ها رنگ با رنگ با سر کردم.
در ختلان در عموم بیشتر از 400 منطقه خفناک موجود است که ساکنان در آن زندگی می کنند.
мавзӯи таҳсилро идома медиҳем ва меравем ба Узбекистон. Мақомоти Узбек ба фарқ аз Тоҷикистон баргузории имтиҳони дохилшавӣ ба макотиби олиро дар дохили биноҳо амн намедонанд. Шавкат Мирзиёев, президенти Узбекистон, дастур додааст, ки ба хотири ҷилавгирӣ аз коронавирус имтиҳони дохилшавӣ дар майдонҳои варзишӣ гузаронида шавад. Қарор аст имтиҳонҳо дар як рӯз ду маротиба дар ҳавои салқин ҷараён бигиранд. Дар ҳамин ҳол, барои пешгирӣ аз гирифторӣ ва муайян намудани бемории COVID-19 миёни муҳоҷирони узбек дар Русия бо ёрии як буньёд ташхиси ройгон роҳандозӣ шудааст. Гузориши телевизиони Настоящее время дар ҳамин бора нақл мекунад.
Илҳом бо одамони зиёде сарукор дорад. ӯ фурӯшанда аст ва мехост, ки аз ташхиси коронавирус гузарад, аммо чунин имкон надошт, чунки 3000 рубл ва ё 40 доллар барои ин кор харч кардан наметавонад. вай аз дӯстонаш дар бораи барномаи хайрияи оҷонсии муҳоҷирати Узбекистон огоҳӣ пайдо кард, ки бо ёрии молии бунёди Шодиёв амал мекунад. Илҳом барои гузаштан аз ташхис ва ё тест ба оҷонсӣ ариза дод ва акнун дар давоми 5 рӯзи дигар аз саломатии худ огоҳ мешавад, ки бемор аст ё тандуруст ва ё аллакай дар баданаш поттанҳои зидди вирус дорад.
خواستم که تشخیص کنند و خودم را سنجم. من خورسندم. چند پیش تست سپردم. امیدوارم همش خوب می شود.
از تشخیص کروناویروس هم افراد الهیده و هم گروه مهاجران می توانند که گذرند. اتبک به سنجش همراه خاله و همکارانش که در آشخانه کار می کنند آمده است.
تصمیم گرفتم از تشخیص گذرم چون بعضی از علامتهای شبه آور از جمله سرفه پیدا شد. بیشتر نه برای خود بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم.
مقامات روسیه میگویند که متاسفانه نه همه مهاجران این گونه مسئولیت شناس هستند. کسی به خیرخواهانه بودن این برنامه شک دارد، نفر دیگر میترسد که جای کار و منبع درآمد و روزگذرانیش را از دست میدهد. بنابراین به سنجش از آنه که انتظار می رفت مهاجران کمتر آمدند. با این وجود مسئولان می گویند که برنامه خیلی مهم است، چون که کشف بیمار بودن یک نفر هم می تواند زنجیره سرایت یابی شخصان دیگر را پیشگیری کند.
متاسفانه برنامه تنها در مسکو و ولایت مسکو اجرا می شود. هدف برنامه این است که به مهاجران امکان فراهم بیاریم بدون خرج علاوگی از همیانشان از تشخیص بگذرند.
تا کنون این تشخیص ها یک چند موردی سرایت شهروندان ازبکستان به کروناویروس را آشکار کرد. در تن ده ها نفر دیگر پادتن ها آشکار شد. این به آن معناست که مهاجر کروناویروس را از سر گذرانده است، اما خود خبر ندارد. سعید نومان میگوید که احتمال دارد برنامه مذکور تا پایان پندمی عمل کند. برنامه برای هر شهروند ازبکستان امکان میدهد که رایگان از تشخیص کروناویروس گذرد.
مامورانی میلیسیا در شهر دوشنبه آوازخوانی جوان شهریاری دولت را برای ثبت و پنهان کردن پرانک یا صحنه شوخی‌آمیز دستگیر کرده با قرار دادگاه 10 روز به حبس گرفتند. وی و دو همراهش دلشاد میرزایف و فرهاد سولی‌زاده به ویران کردن ترتیبات جمعیتی و ترغیب بدگفتاری و الفاظ قبیح گناهکار شدند. تا به حال نظری شهریاری دولت و یا نزدیکانش به این قضیه معلوم نیست. مقامات میگویند بازداشتی آوازخوان و همراهانش با درخواست کاربران یوتیوب صورت گرفت. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یک و یک شما برای همراه با ما بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. یادتون نرود صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 10 آگوست من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس نتیجه های اول انتخابات پرزیدنتی آن کشور را اعلان کرد. بنابر آن رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکو بیش از 80% و رقیب اساسیش نامزدی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا تقریبا 10% رای مردم را به دست آوردند. لوکاشنکو بار ششم پرزیدنت بلاروس انتخاب شد. لیدیا یرماشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی بلاروس روزی 10 آگوست در نشست خبری گفت در انتخابات 84% افراد صاحب رای اشتراک کردند و افزود
Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 600
тысяч. Паторавтори аз Александр Лукашенко беш аз 4 миллиона 652 хазор, ё зиода аз 80% овоз дода анд. Ба Светлана Тихановская беш аз 574 хазор, ё тахрибан 10% овоз дода анд.
312 человек, или почти 10%.
بنابر شمارش غیررسمی رای مردم بیشتر از 80% ساکنان به جانبداری از تیخانوفسکا آواز دادند. در شبکه‌های اجتماعی نسخه سندهای شمارش رای و قطعه‌های آوازدهی را نشر می‌کنند. این سندها گواهی می‌دهند که تیخانوفسکا رای بیشتر کسب کرده است. بعدی با پایان رسیدن رای‌دهی در شهر مینسک و دیگر شهرهای بلاروس مردم به طور خودجوش دست به اعتراض دادند. حامیان حقوق گفتند در نتیجه پراکنده کردن اعتراض‌ها یک کس کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. همزمان نه کمتر از 140 کس دیگر بازداشت شده است. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت میگوید آمریکا در کنترل بیماری کرونا ویروس نو از کشورهای دیگر عقب مانده است. وی روز 9 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت ایالات متحده نتوانست برنامه سنجشی کرونا ویروس را به طور کافی انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از برنامه تشخیص کرونا ویروس در آن کشور دفاع کرده است. او ادعا دارد که آشکار شدن موردهای زیادی ویروس در ایالات متحده به آن خاطر بلند است که سنجش های بسیاری در حالت اجرا شدن است. بر اساس معلومات دانشگاه جان هاپکینز شماره بیماران کرونا ویروس نو در ایالات متحده از 5 میلیون نفر بیشتر شد. در این کشور 162 هزار کس از کووید 19 جان خود را از دست دادند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بازداشت بابامراد عبدالله روزنامه‌نگار ازبکستانی را تصدیق کرد و روز 8 آگوست بازداشت شده است. مقامات قرغیزستان گفتند عبدالله را مقامات حفظ حقوق ازبکستان برای صادر کردن چندین جنایت در پایگرد قرار دادند. عبدالله در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان نگاه داشته می‌شود. عین زمان دادستانی کل قرغیزستان مسئله استرداد او را به ازبکستان بررسی می‌کند. وکیل مدافع روزنامه‌نگار گفت او را در یک از قهوه‌خانه‌های شهری بیشکک قرغیزستان بازداشت کردند. ساکنان بیروت بعد از ترکش عظیم در این شهر روزهای شنبه و یکشنبه دست به تظاهرات خشین زدند. روز یکشنبه سازمانهای خیریه بین المللی از آغاز معرکه جمع‌آوری کمک به لبنان خبر دادند. بنابر بهاگذاری سازمان ملل برای برطرف سازی پیامدهای ترکش روز 4 آگوست در پایتخت لبنان تقریبا به 117 میلیون دلار نیاز است. در نتیجه ترکش 160 نفر کشته، هزاران تن مجروح و نزدیک 300 هزار شهروند بی سرپناه ماندند. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه با سازمان ملل نشستی مجازی برگزار و مسئله کمک به لبنان را بررسی کرد. ده ها کشور اظهار داشتند که آماده یاری رسانیدن هستند. دستگاه پرزیدنت فرانسه خبر داد که عین زمان برای کمک به لبنان 298 میلیون دلار جمع شده است. مقامات لبنان گفتند ترکش 15 میلیارد دلار خسارات آورده است. گفته می شود 3 لیتر امیاک که در انبارهای بندر نگهداری می شد باعث به ترکش شده است. احساس ناامیدی مردم یک بار به اعتراض تبدیل یافت. ساکنان می گویند خنک نظری و اداره ناموفقانه الیت سیاسی باعث به ترکش شده است. بر اثر چپه شدن یک کرن باربردار در شهر دوشنبه یک ساختمانچی هلاک شده، یک کسی دیگر با جراحات های وزنین در بیمارستان بستری شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده گفت حادثه شام آگوست در کوچه سرخاب پایتخت رخ داد. در این حادثه بالاپوش چند خانه نیز خراب شده است. به اطلاع کمیته حالت های فوق العاده درازی کرن 35 متر است و به شرکت خشترز تعلق دارد. مقامات سبب های چپه شدن کرن باربردار و میزان ضرر رسیده را به ساکنان بررسی دارند. در شب و روزی که در شهر دوشنبه ساختمان بناها با سرعت جریان دارد، تقریبا در هر کوچه و خیابان 2-3 باربردار قامت راست کرده است. خدمات بی خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری ماه ایونی سال گذشته خبر داد که در ساختمان های پایتخت بیش از 100 کران فعال است. در سالهای گذشته حادثه های چپ‌پشوی کران های ساختمانی در شهر دوشنبه ثبت شده است که علت آن هم شمال سخت و حالت های نادرست فنی نامبر می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس اعلام کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکو با بیش از 80% رای مردم برنده شده است. لیدیا یرموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید رقیب اساسی لوکاشنکو سویتلانا تیخانوفسکایا تقریبا 10% و 3 نامزد دیگر کمتر از 2% آوازها را به دست آوردند. در این باره من کیومرسی اتو تفصیلات میدهم. چندی از رهبران کشورها لوکاشنکو را به پیروزی تبریک کردند، ولی تیخانوفسکایا روز 10 آوگوست گفت که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرد و خود را پیروز این معرکه سیاسی میشمارد. در شبکه های اجتماعی نسخه سند های شمارش رای را از مرکز های آوازدهی نشر میکنند. این سند ها گواهی میدهند که تیخانوفسکایا در چند قطعه آواز بیشتر گرفته است. خود تیخانوفسکایا روز 10 آوگوست گفت نظری من این است که ما علکی پیروز شدیم چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم. ما به بی‌طرفی سیاسی خود، به بی‌فرقی و بی‌حسی خود غالب آمدیم. نتیجه های اگزیت پال یا نظرسنجی رسمی نیز لوکاشنکو را برنده اعلان کردند، ولی نظرسنجی های غیر رسمی به فایده سویتلانا تیخانوفسکایا انجام شدند. شب 9 آوگوست هزاران نفری ناراضی از جریان انتخابات به کوچه های مینسک و شهرهای دیگر بلاروس برآمدند. پلیس برای پخش اعتراض های مردمی ناراضی از نتیجه های آوازدهی از نارنجک های غلغله افکن، تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. بنا به خبرها دست کم یک اعتراضگر در شهر مینسک کشته شده است. به اطلاع یک مرکزی حامی حقوق، مرد جوان بعد از برخورد ماشین پلیس درگذشته است. در حالی که این سازمان مسئولیت مرگ اعتراضگر را به دوش وزارت کارهای داخلی گذاشته است، سخنگوی وزارت والها چمدانوا میگوید هیچ تلفاتی را ثبت نکردند. عین زمان کمیته تفتیشات بلاروس خبر داد که از روی ماده بی‌نظمی های عمومی و حمله به مقامات حفظ حقوق پرونده کشاده است. سازمان وسنا درباره بازداشت 130 ناظر مستقل، ژورنالیستان و اعتراضگران در مینسک و بیش از 100 نفر دیگر در شهرهای مختلف کشور خبر داد. ماریا کلیسنیکوا یک یاوری تیخانوفسکایا در صحبت تلفنی با تلویزیون نستایش وریمه گفت تیخانوفسکایا هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان بلاروس را به خویشتنداری دعوت کرد. روز 10 آوگوست در شهر مینسک حرکت نقلیات مسافربر محدود شد. روز 9 آوگوست در سراسر کشور به اینترنت دسترسی نبود و ژورنالیستان گفتند که در بازتاب انتخابات مشکل داشتند. رمان واسیوکوویچ خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمه میگوید بله، نظامیان خیلی زیاد هستند و آنها خوب دیده می شوند. بسیاری از مردم کوشش دارند که آنها را عکس و ویدیو گیرند، اما فرستادنش به جای دیگر مشکل است چون پیوستشوی به اینترنت تا رفت خرابتر می شود. لوکاشنکو که در انتخابات پرزیدنتی اینک بار ششم اشتراک کرد، قبلا گفته بود که نمی گذارد در کشور بی بندوباری شود. وی از سال 1994 به این طرف جلوی قدرت را در بلاروس به دست دارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین لوکاشنکو را با پیروزی تبریک کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز روز 10 آوگوست در نامه او را برای انتخاب دیگر باره شاد باش گفت، ولی کارشناسان میگویند حوادث بعد انتخابات معلوم خواهد کرد که آیا تغییرات در نظام بلاروس صورت خواهد گرفت یا نه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خچواندان یک زنی حامله در ناحیه فیض آباد که هنگام تولد با طفل بد نشفافتید میگویند بی‌اعتنایی پزشکان سبب مرگ مادر و کودک شده است. پزشکان ادعای مادری زن را رد میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ایرا میکنم. فریده شریفوا ساکنی 30 ساله ناحیه فیض آباد روز 16 ایول در تولدخانه همین ناحیه فافتیده است و دوتیتونی میگوید سبب های مرگ او را تحقیق میکنند. خچواندانش میگویند فریده شریفوا ساعت 7 صبح برای تولد به زایشگاه رفته ولی ساعت بعد فافتیده است. اما زبیده شریفوا ادعا دارد که خنک نظری پزشکان سبب مرگ فریده شده است. او روز 8 آوگوست به رادیو آزادی گفت با وجود اون که جهانش بعد از آغاز درد تولد به زایشگاه رفته است، ولی پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. در نامه پیوندان زن به عنوان رئیس جمهور و وزیر تندرستی که نسخه آن به دست رادیو آزادی هم رسید، خواسته شده است سبب مرگ مادر جوان منصفانه تحقیق شود. زبیده شریپوا گفت ظاهرا به فریده داروی اکسیتوسین دادند که زودتر و هنگامی نوبتداری شرقی میرزایو تولد کند. ایدئایی که پزشک رد میکند و میگوید برای نجات مادر و طفل بدنش هر کاری را که از دستشان آمد کردند ولی بی نتیجه. شرقی میرزایو در صحبت با رادیو آزادی گفت او هیچگاه به فریده سوزندارو نگذرانیده است و سبب مرگ او بیماری دل بوده است.
من یک اگر آغوش بزید کشید و همه را فعال کنید بخیزی میتونید و نکم چخلی شدید سرکستم و خیستم اومدم. اینجا سرک از آقا سی سنونگی بود. سرکم از پیترو کشتم کتم پرچش کتن هست تاییست. دم افتون که فردا جان سرزی خلی افشه اکم نفس میگیده سی چخلی شدید سرکستم خیغال کی. یک اگر کب کبو چی. تیرپیفتو کاردیولوگو دکترو هم ویدم کتن دیشه.
با قبل پیوندان فریده شریپوا در ناحیه فیض‌آباد زندگی میکرد و سه فرزندش را هم در تولدخانه ناحیه به دنیا آورده است. پزشکان میگویند اکسیتوسین داروی برانگیزنده قبض و بخصوص تحریک رحمی زن است که درد زایش را کم و سرعت تولد را تستر میکند. با گفته طبیبان استفاده این دارو برای زنانی که در تولد مشکل ندارند تفسیه داده نمی شود. شمسدین قربانوف پزشک تاجیک و رهبر مرکز طبی نسل در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی اکسیتوسین اصلا بعد از تولد کودک میمونند به خاطر که همراه یک تستر جدا شود و خون روی تلفات خون کمتر شود. نرم ده خون تلفات تا 500 میلی لیتر نرم می شود. همین 500 میلی لیتر برای زنهای تاجیک کم خون است، خون زیاد دارند، نیم لیتر خون.
در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی به رادیو آزادی گفتند که از حادثه آگاه هستند و اگر در واقع پیوندان زن میخواهند سبب های مرگ دخترشان را دانند، برای معاین کردن آن باید جسد کلبت شکافی و یا تشخیص شود. متخصصان میگن مشکلات اقتصادی نداشتن غذای سالم سبب کمخونی زنان است که این وضع هنگامی تولد به جانشان خطر ایجاد میکند. بعضی دیگر هنوز هم در خانه تولد میکنند و بنابر دوری راه به زایشگاه نمیروند. این حالت نیز از جانب پزشکان خطرناک و یک عامل مرگ مادر یا کودک دانسته می شود. ایده از خودی زنان رشوه‌خوری یا قانون‌های نونوشته در بیمارستان تولدخانه‌ها را باعث مرگ و میر زنانی حامله به خصوص از خانواده‌های نادر می‌دانند. درباره مرگ فریده شریپوا چند پیش میرعلی رجب‌زاده رئیس ناحیه فیض‌آباد هم در نشستی خبری صحبت کرد و گفت سپارش داده است سبب مرگ او را تحقیق می‌کنند. فضل‌الدین زبیدوف سردختر بیمارستان روز 8 آگوست گفت در پی حادثه سند ترتیب داده چاره‌جویی می‌شود. بنا به امور سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگامی تولد 24 نفر وفات میکنند.
چیکو بی بی هودا سردار
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از تصمیم لویت جرگه یا اجتماع بزرگی سران قبایل و شخصیت های تاثیرگذار آن کشور برای آزادی 400 زندان گروه طالبان از محبسهای حکومت استقبال کرد و گفت انتظار دارد در چند روز آینده مذاکرات صلح در دوحه قطر آغاز شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. زلمه خلیلزاد شام یکشنبه 9 آگوست در پیام توییتری نوشت آزادی این گروه از زندانیان فرصت خوبی برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح دائمی است. آقای خلیلزاد تاکید کرده است که حکومت امریکا در ادامه حمایت های دو دهه گذشته از روند صلح در افغانستان کمک هایش به این کشور را ادامه می دهد. لویه جرگه روز شنبه 8 آگوست توافق کرد که 400 زندانی طالبان که با گناه های سنگی متهم هستند آزاد شوند. اعضای لویه جرگه در قدامه که در روز آخری آن صادر شد بر رهایی این تعداد از طالبان موافقت کردند و تاکید نمودند که این تصمیم در راستای آغاز شدن مذاکرات صلح گرفته شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم روز گذشته گفت که حکم آزادی 400 زندانی طالبان را امضا میکند. او گفت
زبنن هغه حکم امضا کرم چې ما په ژوند کې نوسی.
امروز من حکمی را امضا میکنم که نمیتوانستم در عمرم آن را امضا کنم، به خاطر آنکه آن فراتر از صلاحیت من بود. حالا بر اساس اجماع و تصمیم اخلاقی شما من حکم رهایی 400 زندانی را امضا خواهم کرد.
حکم امضا کم او دوی بخوسیم.
با گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی بر علاوه امریکا، کشورهای آلمان و پاکستان است از این مشوره لویه جرگه حمایت کرده اند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم باعث آغاز مذاکرات و سبب برقراری آتش بس در همه افغانستان شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است اقدام لویه جرگه خوب بوده است و اگر بقیه زندانیان طالبان آزاد شوند ظرف یک هفته حاضرند مذاکرات بین الافغانی را با همه طرف های افغانی آغاز کنند. این گفته‌ها و واکنش‌های مقامات حکومت افغانستان روبرو شده است. انتظار خادم، یکی از مسئولان شورای امنیت ملی افغانستان، در این زمینه به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که آزادی این گروه از زندانیان گذشتی بیش از حد و تاریخی بوده، سخنگوی طالبان نباید سبب افزایش ناباوری شود. حکومت افغانستان هیئت مذاکرات را با رئیسات محمد معصوم ستنگزای تشکیل داده است و می‌گوید برای آغاز گفتگوها آمادگی کامل دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شهرداری خوجند اعلام کرد که برای 32 آیله که ضمن طرح پرآوازه شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند، منزل خواهد ساخت. شرکت چینی حسنا را یک سال 2015 با اجرای طرح آغاز کرد، ولی دیرتر از آن دست کشید. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. 32 آیله که تا حال در منزل های اجاره زندگی می کنند، از قرار شهرداری ستایش کردند، اما نه مقامات و نه شرکت چینی نمی گویند تلاش شتاب کرانه و بیشتر تبلیغاتی چقدر زیانی اقتصادی آورد. خانه رفاعت هاشموورا 5 سال پیش در محله بنامی رحمان نبیف شهر خوجند در کنار دریای سیر ویران کردند تا جای ساختمان شهرک چینی را فراهم بیارند. خانم هاشموورا و اعضای اولش سال 2015 با امید آن که صاحب منزل های نو زمانوی می شوند به خانه های اجاره کوچ بستند. طرح اجرا نشد و خانه های نو را نساختند. در 5 سال گذشته چند نبره او در خانه اجاره به دنیا آمده رهگردان شدند. با گفته رفاعت هاشموورا پول منزل اجاره آنها را حکومت می دهد، اما آن را گاهی با تأخیر دسترس می کنند.
خواهش ما همین که ما هم همو خونه به درد شویم به وقت تر. اکنون 5 سال گذشت علاقه همه شرایط همین می
ده. شرکت چینی حسنا را یکی مالکان شهروندان چین هستند، سال 2015 در محله بنامی رحمان نبیوف 32 خانه را ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار روشنه بسازد، ولی دیرتر از اجرای طرح دست کشید. حالا با گذشت 5 سال رئیس شهر خوجند اعلان کرد که برای 32 اویله از حساب پول بودجه خانه می سازند. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند روزی 3 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت
شرمندگی چین بودن با سبب های تکنیکی این بنای ساخته نتوانستن به سبب بلند بودن آب زیر زمینی و دیگر
مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. رئیس شهر خوجند میگوید شرکت چینی قرارداد را یک جانبه بکار کرده است و مذاکرات نمایندگان در پکین هم به جایی نرسیده است. او گفت نمایندگان مقامات و رئیس محلات تا پکین و شهرهای دیگری چین رفتند. گروهی کاری فرستاده ملاقات کردند ولی افسوس کار ناتمام ماند. حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمان بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمان بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان دیده از آغاز طرح ساختمان شهر کیچینی ادامه دارد. در نظر است ساکنان به خانه مانده را در اینجا جا به جا کنند. مقامات میگویند این بنا را از پول بودجه شهر میسازند. بر اساس طرح به اصطلاح شهر کیچینی باید 15 بنای بسیار طبقه، مکتب و انشاءات دیگر اجتماعی میساختند. طرحی که با ویران کردن بیش از 30 خانه مردم آغاز شد اما عملی نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت امور خارجه ایران استعفای برایان هوک نماینده خاص حکومت امریکا برای ایران را مسخره‌آمیز خوانده گفته است که کاخ سفید لقمه بزرگتر از دهانش را برداشته است. نماینده خاص سیاست ایالات متحده برای ایران را پیش می‌برد. بیانیه تمسخرآمیز را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 7 آگوست در صفحه‌اش در توییتر نشر کرده است. یک روز قبل از این وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرد که برایان هوک وظیفه خود را ترک می کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت دیپلمات دیگر الیوت ابرامز موقتاً برایان هوک را عوض می کند. این دیپلمات تلاشای حکومت امریکا برای سرنگونی رئیس جمهوری ونزوئلا را رهبری می کند. سببهای از مقامش رفتن برایان هوک را شرح ندادند. عباس موسوی تغییرات در مقام نماینده خاص امریکا برای ایران را خنده آور خوانده گفته است میان هوک و ابرامز هیچ فرقی نیست، چنان بین آنها و جان بولتون مشاور سابق امنیتی پرزیدنت ترامپ. دیپلمات ایرانی نوشته است وقتی سیاست امریکا در قبال ایران مطرح است مقامات امریکایی لقمه بزرگتر از دهانش را برداشتند. استعفای غیرمنتظره هوک در زمان اعلان شد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در مورد تمدید تحریم فروش اسلحه به ایران رأی گیری کند. هوک در ماه آوگوست سال 2018 بعد از آنکه امریکا اعلان کرد از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران خارج می‌شود این وظیفه را بر عهده گرفت. سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را برطرف کرد و در عوض ایران عهده‌دار شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد. ترامپ بعد خارج کردن امریکا از سازش فشارها علیه تهران را سخت‌تر کرد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت ابرامز همزمان با آنکه تلاش‌ها را برای سرنگون کردن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه می‌دهد، مسئولیت‌های مربوط به ایران را نیز بر عهده می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخبی تاجیکستان در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات مقام چهارم را صاحب شد. دوره دومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخبی تاجیکستان که در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات در دیویزیون سوم مقام چهارم را کسب کرد، نتوانست به دیویزیون دوم راه پیدا نماید و در نتیجه از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در این مسابقه به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان جمشید ایسویف، محمد خوجه، حسین خوجایف، ندیجه آنتونوا، مطربه حاتمی، جلال الدین الهامی، صبرینا ابرورو و علیشر کریموف، مصطفی خوجه، حسین خوجایف و مهرالدین شریپوف داخل بودند. منتخب تاجیکستان بر تیم‌های بوتسوانا و نیجریه با حساب 6-0، تایبه چین با حساب 4-2، امارات متحده عربی و انگولا با نتیجه‌های مشابه 5-1 غالب آمده، از تیم شریلانکا با حساب 2-4 مغلوب شد و سه بازی را با دسته‌های پرتغالیا، شوتلاندیا و تیم آمیخته با نتیجه‌های مساوی 3-3 انجام داد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در دیویزیون سوم پس از پرتغالیا، تیم آمیخته و شوتلاندیا که به دیویزیون دوم راه یافتند در جای چهارم قرار گرفت. در حساب انفرادی صبرینا ابرورو در بین شطرنج بازان تاجیک نتیجه بهترین به دست آورد. او بر همه حریفانش غالب آمده در 9 بازی 9 امتیاز گرفت. صبرینا ابرورو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خیلی خرسند هستم که جای اول رو اشغال کردم. الفبای این شاهمات رو به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولو خوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابلف امین. در یک سال شاهمات رو از خود کردم. بعد از آن بعد از چند سال تکتیک شاهمات رو نوزیکی های شاهمات رو از خود کردم.
اینچنین در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات نتیجه آنتونوا نتیجه خوب نشان داد. او از 9 بازی در 8-8 پیروز شد. خبری دیگر، دوره دومی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز شنبه 8 آوگوست با 3 بازی دوره دهم شروع شد. پیش صفی مسابقه استقلال دوشنبه در مهمانی لکماتیف پامیر دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در سفر بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میان دسته های فایزکندی واسه و کوکتوش رودکی در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. دو بازی باقی مانده دوری دهم روز یک شنبه 9 آوگوست دایر گردید. خطلانی باختر در میدان خود بر ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 4-2 پیروز شد. بازی آخرین دور دهم میان دسته های CSKA دوشنبه و استرفشن شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دور دهم در جدول مسابقه استقلال با کسب 28 امتیاز در مقام اول است. خوجند با کسب 22 امتیاز در زینه دوم و خطلان با کسب 21 امتیاز در زینه سوم قرار دارند. بازی های دور 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12 و 13 آوگوست برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح پاک همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز زمان تغییر کرده بود. و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد، من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب.
اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوج هستم، در استودیو امروز شما عزیزان. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز. 10 آگوست، مقامات بلاروس میگویند الکساندر لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی غالب آمد، ولی مخالفین گفتند پیروزی اساسی به دست آنهاست.
نظر من این است که ما علاقه پیروز شدیم، چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم.
مادر در نیمارو فافتید اکنون پدری سربازی محکوم شده تلاش دارد بیگناهی فرزندش را ثابت کند. در روسیه موجود ازبک با تشخیص رایگان کووید 19 که از جانب حکومت ازبکستان تشکیل شده است، مایل زیاد نشان نمی‌دهند.
بیشتر نه برای خود بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم.
کمیسیای مرکزی انتخاباتی بلاروس نتیجه‌های اول انتخاباتی پریزیدنتی اون کشور رو که دیروز دایر شد اعلام کرد. طبق اون رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکا بو جنبداری اکثریت رای دهندگان بر رقیب اساسیش سیتلانا تیخانوفسکا پیروز آمده کرسی پریزیدنتی رو حفظ کرده است. بعدی با پایان رسیدن رای دهی در شهر مینسک و دیگر شهرهای بلاروس مردم به طور خودجوش دست به اعتراض زدند. برای پراکنده کردن اعتراضگران مقامات از ماشین‌های اوپوش تیرهای ریزی و دیگر وسیله های مخصوص کار گرفتند. خیرمان با خوزوده موضوع رو ادامه میدیم.
گست اعلام کرد که در انتخابات پریزیدنتی روز یکشنبه پریزیدنت عمل کننده الکساندر لوکاشنکا با بیش از 80% رای ها برنده شده است. این اظهارات در حال نشر شد که زدوخورت های شب یکشنبه به دوشنبه هزارها اعتراضگر ناراضی از نتیجه های اگزیت پول رسمی با پلیس به خشونت پیچید. بنا به خبرها دست کم یک اعتراضگر در مینسک کشته شده است. پلیس برای پخش اعتراض های مردم ناراضی از نتیجه های آوازدهی از نارنجک های بلند صدا، تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. به اطلاع مرکزی حامی حقوق انسان ویسنا، مردی جوان بعد برخورد ماشین پلیس درگذشت و طبیبان نتوانستند او را نجات دهند. در حالی که این سازمان مسئولیت مرگ اعتراضگر را به دوش وزارت امور داخلی واگذار کرده است، سخنگوی وزارت ولها چمدانوا گفت که هیچ یک حادثه تلفات ثبت نشده است. عین زمان کمیته تفتیشات بلاروس خبر داد که از روی ماده بی‌نظمی های جمعیتی و حمله به مقامات حفظ قانون پرونده باز شده است. سازمان ویسنا درباره بازداشت 130 ناظر مستقل، ژورنالیستان و اعتراضگران در مینسک و بیش از 100 نفر دیگر در شهرهای مختلف کشور خبر داد. رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس لیدیا یرموشنا اعلام کرد که بر اساس نتیجه های پیشکی با جانبداری لوکاشنکا 80% 23% مردم آواز دادند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین لوکاشنکا را با پیروزی تبریک کرد. یرموشنا گفت که رقیب اصلی لوکاشنکا سویتلانا تیخانوفسکا 9.9% و دیگر سه نامزد کمتر از 2% رای ها را بردند، ولی خود تیخانوفسکا گفت که نتیجه های رسمی انتخابات را اعتراف نمی کند.
نظر من این است که ما علاقه پیروز شدیم، چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم. ما با بی‌طرفی سیاسی خود، با بی‌فرقی و بی‌حسی خود غالب آمدیم. می‌دانید، این غلبه ها از همه دیگر مظفریت ها بلندتر است. این غلبه های بسیار مهم در زندگی هر انسان می باشد.
یکی اووری او ماریا کالیسنیکوا در صحبت تلفنی با تلویزیون نستایش وریمه گفت که تیخانوفسکا هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان بلاروس را به خیشتنداری دعوت کرد. لوکاشنکا که در انتخابات پریزیدنتی اینک بار ششم اشتراک کرد، قبلا گفت که نمیگذارد در کشور بی بندوباری شود.
در تاجیکستان امسال انتخابات پریزیدنتی دایر میگردد. مجلس عالی تاجیکستان روز 6 آگوست قرار کرد که انتخابات روز 11 اکتبر برگزار شود. این مهلت یک ماه پیش از زمان انتخابات گذشته است. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، حزب مخالف حکومت، قرار در برای تعیین سنه انتخابات را غیر قانونی نامید. پدر یک سرباز محکوم شده در ولایت خاتلون میگوید برای برقرار نمودن عدالت تا آخر مبارزه خواهد برد. دادگاه حربی ولایت خاتلون ماه ایون شریف‌خان نظرف را به دزدی چورو گناگردانیست. مادر این سرباز سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از تقریبا 2 هفته اعلان حکم پسرش در راه به سوی بازداشتگاه شهر کولوب فافتیده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش محمودجان رحمت‌زاده و امردین علیم.
علی خان نظرف، پدری سربازی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان که برای دزدی چوروا با 5 سال زندان محکوم شده بود، میگوید بعد مرگ همسرش راه او را ادامه میدهد و تلاش میکند تا بیگناهی فرزندش را اثبات کند.
پدرم گاش روم دگو کی زانت باندگی کد درم وی پترما نو رفتن نمیجدا پولوی سری زنی تدای ما آه گتو ما باچا گوت تیز با خونه را براس.
شریف خان نظرف ماه اپریل سال گذشته به خدمت حربی دعوت شده در قسم نظامی 0307 واقع در ناحیه همدانی ادای خدمت میکرد. پدر شریف خان میگوید بعد بازداشت فرزندشان همسرش از رفت آمد بعد در اداره پلیس به بیماری دل گرفتار شد و در راه به سوی بازداشتگاه فوتید.
زن کشتگی یک 20 متر از آن بود همو دوست طالبای دخشای همجا آیا اوف میگه او بوی بچه هم اومد گفت میگه خیلی زنه کشی نیدن همو بوی بچه هم زد میگه همو قطعی همو سرش дарам танем усталбан танем дигул да мезанан паям алдига удом мега ки бдане кеми аврачик бади занаком медан мегирен росч мекнан бое мусафир гамиа калимаш мега мактум амира биом ки аягум амсуе карз дур аягум сузан ячи и тари бенум шун мактум ира дарек шевта
علی خان نظروف میگوید حالا از بالای حکم دادگاه حربی ولایت ختلان با زینه های بالای شکایت برده است تا حکم پسرش بازبینی شود. اما سردار شعبه کارهای داخله در ناحیه بلجوان گفت که شریف خان نظروف و همراهانش در دزدی 56 سرباز متهم شدند که اثبات خود را یافته است. او گفت که در برابر این حالا 6 گروه دیگر در دزدی 4 در بلجوان آشکار کردند و تفتیش در این باره ادامه دارد.
چپ شدنی اکران در شهر دوشنبه با فاجعه انجامید. حادثه روز 8 آگوست در یکی از ساختمان‌ها در کوچه سرخاب رخ داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید یک کارمند 22 ساله شرکت خشتری است که کرانی بربردار متعلق به آن بود به هلاکت رسیده است. کارمند دیگری همین شرکت که 23 سال دارد با جراحت‌ها در بیمارخانه بستری میباشد. اکرانی چپ شده بالا پوش چند بنای استقامتی را نیز خراب کرده است. گروه کاری مخصوص سبب سر زدن این فاجعه را تحقیق دارد. در سالهای گذشته هم حادثه های چپشوی کران های ساختمانی در شهر دوشنبه ثبت شده است که علت آن شمالی سخت و حالت نادرست فنی نامبر شده بود. ساکنان بارها از کار این عظیم جوسه ها در فاصله بعضن خیلی نزدیک به منطقه های اهالی نشین و راه های ماشین گذر نگرانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان موسسه‌های تعلیمی و محصلین به شروع سال نو خوانش آمادگی میگیرند که از هفته آینده آغاز میشود. مقامات میگویند برای تحصیل به خطر طالب علمان تمام چاره‌ها را میاندیشند. طبق مقررات وزارت علم و معارف کشور تحصیل با نظرداشت طلبات سانیتاری نقاب و فاصله جریان میگیرد. همچنین آموزگاران را میباید قبل از آغاز خوانش از معاینه طبی بگذرند. در برابر احتیاط از کووید 19 ده ها هزار خوانندگان در جنوب تاجیکستان امسال در پشت میز مکتب های خوانش است که در موضع های خطرناک قرار دارند. گزارش ارزوی کریم و میرزونبی خالقزاد را با هم ببین.
در ولایت ختلان بیش از 56 هزار خواننده مکتب تحصیل را در مکتب هایی که در منطقه های از لحاظ آفت های طبیعی خفناک جایگیرند آغاز میکنند. مقامات میگویند در همه 119 مکتب خفناک به خوانندگان درس های آمادگی به حالت های فوق العاده را می آموزانند.
خب از طریق زمین لرزه، خب آمدن سیل، فرمدن یارچ، فرمدن ترما و سنگریزو عبارت می باشند که موضوع گوناگون می گذارونند و خیلی معلومات هایی که لازمه به خواننده درک بود مد می رسانیم.
باران زیاد دو مراتبه بهار امسال در خراسان زیاد است. 7 میلیون سامان ضرر مالی آورده جان 3 نفر را برد. دو مکتب پوره خراب شد. در این حادثه 67 منزل پوره خراب شده، ده ها خانه دیگر ضرر دیدند.
از 67 خانه امروز نصر کردیم. امروز تو به همین روزه، تو به همین ساعته، تو به همین دقیقه میگیم که 67 خانه قریب 90% بالا پوش کرده شد. امروز خونه ها رنگ بر سر کردم.
در ختلان در عموم بیشتر از 400 منطقه خفناک موجود است که ساکنان در آن زندگی می کنند.
موضوع تحصیل را ادامه میدیم و میرویم به ازبکستان. مقامات ازبک به فرق از تاجیکستان برگزاری امتحان داخل شوی به مکاتب عالی را در داخل بناها امن نمیدونند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان دستور داده است که به خاطر جلوگیری از کرونا ویروس امتحان داخل شوی در میدان های ورزشی گذرانده شود. قرار است امتحان ها در یک روز دو مرتبه در هوای سلقین جریان بگیرند. در همین حال برای پیشگیری از گرفتاری و معین نمودن بیماری کووید 19 میانی موجیان ازبک در روسیه بویوری یک بنیاد تشخیصی رایگان راه اندازی شده است. گزارش تلویزیونی نستایش ورمیه در همین باره نقل می.
الهام با آدمان زیاد سر و کار دارد. او فروشنده است و میخواست که از تشخیصی کرونا ویروس گذرد، اما چنین امکان نداشت، چون که 3000 روبل و یا 40 دلار برای این کار خرج کردن نمیتواند. وی از دوستانش درباره برنامه خیریه آژانسی مهاجرت ازبکستان آگاهی پیدا کرد که با یاری مالی بنیاد شادیوف عمل میکند. الهام برای گذشتن از تشخیص و یا تست به آژانسی عریضه داد و اکنون در دوام 5 روز دیگر از سلامتی خود آگاه میشود که بیمار است یا تندرست و یا الکی در بدنش پاتنهای ضد ویروس دارد.
خواستم که تشخیص کنند و خودم را سنجم. من خورسندم. چند پیش تست سپردم. امیدوارم همش خوب می شود.
از تشخیص کرونا ویروس هم افراد الهیده و هم گروه مهاجران می توانند که گذرند. آتابک به سنجش همراه خاله و همکارانش که در آشخانه کار می کنند آمده است.
تصمیم گرفتم از تشخیص گذرم چون بعضی از علامت های شبه آور از جمله سرفه پیدا شد. بیشتر نه برای خود بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم.
مقامات روسیه میگویند که متاسفانه نه همه مهاجران این گونه مسئولیت شناس هستند. کسی به خیرخواهانه بودن این برنامه شک دارد، نفر دیگر میترسد که جای کار و منبع درآمد و روزگذرانیش را از دست میدهد. بنابراین به سنجش از آنی که انتظار می رفت مهاجران کمتر آمدند. با این وجود مسئولان می گویند که برنامه خیلی مهم است چون که کشف بیمار بودن یک نفر هم می تواند زنجیره سرایت یابی شخصان دیگر را پیشگیری کند.
متاسفانه برنامه تنها در مسکو و ولایت مسکو اجرا می شود. هدف برنامه این است که به مهاجران امکان فراهم بیاریم بدون خرج علاوگی از همیانشان از تشخیص بگذرند.
تا کنون این تشخیص ها یک چند مورد سرایت شهروندان ازبکستان به کرونا ویروس را آشکار کرد. در تن ده ها نفر دیگر پادتنها آشکار شد. این به آن معناست که مهاجر کرونا ویروس را از سر گذرانده است اما خود خبر ندارد. سعید نومان میگوید که احتمال دارد برنامه مذکور تا پایان پندمی عمل کند. برنامه برای هر شهروند ازبکستان امکان میدهد که رایگان از تشخیص کرونا ویروس گذرد.
ممرون ملیسا در شهر دوشنبه آوازخوان جوان شهریاری دولت را برای ثبت و پنهان کردن پرانک یا صحنه شوخی آمیز دستگیر کرده با قرار دادگاه 10 روز به حبس گرفتند. وی و دو همراهش دلشاد میرزوی و فرهاد سولیزاده به ویران کردن ترتیبات جمعیتی و ترغیب بدگفتاری و الفاظ قبیح گناهکار شدند. تا به حال نظر شهریاری دولت و یا نزدیکانش به این قضیه معلوم نیست. مخامد میگویند بازداشتی آوازخوان و همراهانش با درخواست کاربران یوتیوب صورت برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یک و یکی شما برای همراه با ما بودند. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما هستند. یادتون نرود صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 10 آگوست من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس نتیجه های اول انتخابات پرزیدنتی آن کشور را اعلان کرد. بنابر آن رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکو بیش از 80% و رقیب اساسیش نامزدی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا تقریبا 10% رای مردم را به دست آوردند. لوکاشنکو بار ششم پرزیدنت بلاروس انتخاب شد. لیدیا یرموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 10 آگوست در نشست خبری گفت در انتخابات 84% افراد صاحب رای اشتراک کردند و افزود
Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 600.
По тарафтори аз Александр Лукашенко беш аз 4 миллиона 652 хазар, ё зиёда аз 80% овоз додаанд. با سویتلانا تیخانوویسکیا بیش از 574 هزار یا تقریبا 10% اووز داده اند.
بنابر شمارش غیر رسمی رای مردم، بیشتر از 80% ساکنان به جانبداری از تیخانوویسکیا آواز دادند. در شبکه های اجتماعی نسخه سند های شمارش رای و قطعه های آوازدهی را نشر می کنند. این سند ها گواهی می دهند که تیخانوویسکیا رای بیشتر کسب کرده است. بعدی با پایان رسیدن رای‌دهی در شهر مینسک و دیگر شهرهای بلاروس، مردم به طور خودجوش دست به اعتراض دادند. حامیان حقوق گفتند در نتیجه پراکنده کردن اعتراض‌ها یک کس کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. همزمان نه کمتر از 140 کس دیگر بازداشت شده است. بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، میگوید آمریکا در کنترل بیماری کرونا ویروس نو از کشورهای دیگر عقب مانده است. وی روز 9 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت ایالات متحده نتوانست برنامه سنجش کرونا ویروس را به طور کافی انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از برنامه تشخیص کرونا ویروس در آن کشور دفاع کرده است. او ادعا دارد که آشکار شدن موردهای زیادی ویروس در ایالات متحده به آن خاطر بلند است که سنجش های بسیاری در حالت اجرا شدن است. بر اساس معلومات دانشگاه جان هاپکینز، شماره بیماران کرونا ویروس نو در ایالات متحده از 5 میلیون نفر بیشتر شد. در این کشور 162 هزار کس از کووید 19 جان خود را از دست دادند. شورای همکاری خلیج با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از دراز شدن تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده است. ایالات متحده به شدت پافشاری کرد که نباید گذاشته شود تا این تحریم ها در ماه اکتبر به انجام برسد. شورای همکاری خلیج از بحرین و کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عبارت است. در نامه‌ای که دیروز فرستادند آمده است از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای با ایران در سال 2015 ایران مداخله مسلحانه در امور کشورهای همسایه را کاهش نداده یا متوقف نساخته است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران، درخواست شورای همکاری خلیج برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را نکوهش کرده است. آمریکا در این هفته تلاش خواهد کرد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها را دراز کند. بر اثر چپه شدن یک کرن باربردار در شهر دوشنبه، یک ساختمانچی هلاک شده، یک کسی دیگر با جراحات های وزنین در بیمارستان بستری شده است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده گفت حادثه شام آگوست در کوچه سرخاب پایتخت رخ داد. در این حادثه بالاپوش چند خانه نیز خراب شده است. به اطلاع کمیته حالت های فوق‌العاده، درازی کرن 35 متر است و به شرکت خشتریز تعلق دارد. مقامات سبب های چپه شدن کرن باربردار و میزان ضرر رسیده را به ساکنان بررسی دارند. در شب و روزی که در شهر دوشنبه ساختمان بناها با سرعت جریان دارد، تقریبا در هر کوچه و خیابان 2-3 باربردار قامت راست کرده است. خدمات بی خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری ماه ایونی سال گذشته خبر داد که در ساختمان های پایتخت بیش از 100 کران فعال است. در سالهای گذشته حادثه های چپ‌پشوی کران های ساختمانی در شهر دوشنبه ثبت شده است که علت آن هم شمال سخت و حالت های نادرست فنی نامبر می شود. ترکیه و امارات متحده عرب با قرقیزستان پروازهای دائمی را براه ماندند. از وزارت نقلیات و راه‌های قرقیزستان خبر دادند که عین زمان برای برقرار سازی رواهای هوایی با روسیه و چین گفتگوها ادامه دارد. با این وجود دقیق نیست که رواهای قطارهای مسافربر و دیگر نوع نقلیات زمینی بین کشورها کی از سر گرفته می‌شود. مقامات قرقیزستان گفتند پروازها بین ترکیه و قرقیزستان و امارات متحده عرب با قرقیزستان از 10 آگوست براه مانده می‌شود. بعد آنکه در ماه مارس نخستین حالت گرفت با کرونا ویروس در قرقیزستان ثبت شد، مرزهای آن کشور بسته و نظام فوق‌العاده جاری گشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکو با بیش از 80% رای مردم برنده شده است. لیدیا یرموشینا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، میگوید رقیب اساسی لوکاشنکو سویتلانا تیخانوفسکیا تقریبا 10% و 3 نامزد دیگر کمتر از 2% آوازها را به دست آوردند. در این باره من کیومرسی اتو تفصیلات می‌دهم. چندی از رهبران کشورها لوکاشنکو را به پیروزی تبریک کردند، ولی تیخانوفسکی روز 10 آگوست گفت که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرد و خود را پیروز این معرکه سیاسی میشمارد. در شبکه های اجتماعی نسخه سند های شمارش رای را از مرکزهای آوازدهی نشر میکنند. این سند ها گواهی میدهند که تیخانوفسکی در چند قطعه آوازی بیشتر گرفته است.
خود تیخانوفسکای روز 10 آوگوست گفت نظری من این است که ما الکی پیروز شدیم چون که ما بر ترس خود غلبه کردیم. ما به بی‌طرفی سیاسی خود، به بی‌فرقی و بی‌حسی خود غالب آمدیم. نتیجه های اگزیت پال یا نظرسنجی رسمی نیز لوکاشنکو را برنده اعلان کردند، ولی نظرسنجی های غیر رسمی به فایده سویتلانا تیخانوفسکای انجام شدند. شب 9 آوگوست هزاران نفری ناراضی از جریان انتخابات به کوچه های مینسک و شهرهای دیگر بلاروس برآمدند. پلیس برای پخش اعتراض های مردمی ناراضی از نتیجه های آوازدهی از نارنجک های غلغل افکن، تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. بنا به خبرها دست کم یک اعتراضگر در شهر مینسک کشته شده است. به اطلاع یک مرکز حامی حقوق، مرد جوان بعد از برخورد ماشین پلیس درگذشته است. در حالی که این سازمان مسئولیت مرگ اعتراضگر را به دوش وزارت کارهای داخلی گذاشته است، سخنگوی وزارت والها چمدانوا میگوید هیچ تلفاتی را ثبت نکردند. عین زمان کمیته تفتیشاتی بلاروس خبر داد که از روی ماده بی‌نظمی های عمومی و حمله به مقامات حفظ حقوق پرونده کشاده است. سازمان وسنا درباره بازداشت 130 ناظر مستقل، ژورنالیستان و اعتراضگران در مینسک و بیش از 100 نفر دیگر در شهرهای مختلف کشور خبر داد. ماریا کلیسنیکوا، یک یاوری تیخانوفسکای، در صحبت تلفنی با تلویزیون نستایش وریمه گفت تیخانوفسکای هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان بلاروس را به خویشتنداری دعوت کرد. روز 10 آوگوست در شهر مینسک حرکت نقلیات مسافربر محدود شد. روز 9 آوگوست در سراسر کشور به اینترنت دسترسی نبود و ژورنالیستان گفتند که در بازتاب انتخابات مشکل داشتند. رمان واسیوکوویچ، خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمه، میگوید بله، نظامیان خیلی زیاد هستند و آنها خوب دیده می شوند. بسیاری از مردم کوشش دارند که آنها را عکس و ویدیو گیرند، اما فرستادنش به جای دیگر مشکل است چون پیوستشوی به اینترنت تا رفت خرابتر می شود. لوکاشنکو که در انتخابات پریزیدنتی اینک بار ششم اشتراک کرد، قبلا گفته بود که نمی گذارد در کشور بی بندوباری شود. وی از سال 1994 به این طرف جلب قدرت را در بلاروس به دست دارد. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین لوکاشنکو را با پیروزی تبریک کرد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز روز 10 آوگوست در نامه او را برای انتخاب دیگر باره شاد باش گفت، ولی کارشناسان میگویند حوادث بعد انتخابات معلوم خواهد کرد که آیا تغییرات در نظام بلاروس صورت خواهد گرفت یا نه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خچواندان یک زنی حامله در ناحیه فیض آباد که هنگام تولد با طفل بد نشفافتید، میگویند بی‌اعتنایی پزشکان سبب مرگ مادر و کودک شده است. پزشکان ادعای مادری زن را رد میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌الله ارائه میکنم. فریده شریف و ساکنی 30 ساله ناحیه فیض آباد روز 16 ایول در تولدخانه همین ناحیه فافتیده است و دوتیتونی میگوید سبب های مرگ او را تحقیق میکنند. خویشاوندانش میگویند فریده شریف و ساعت 7 صبح برای تولد به زایشگاه رفته، ولی ساعت بعد فافتیده است. اماش زبیده شریف و ادعا دارد که خنک نظری پزشکان سبب مرگ فریده شده است. او روز 8 آوگوست به رادیو آزادی گفت با وجود اون که جهانش بعد آغاز درد تولد به زایشگاه رفته است، ولی پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. در نامه پیوندان زن به عنوان رئیس جمهور و وزیر تندرستی که نسخه آن به دست رادیو آزادی هم رسید، خواسته شده است سبب مرگ مادر جوان منصفانه تحقیق شود. زبیده شریپوا گفت ظاهرا به فریده داروی اکسیتوسین دادند که زودتر و هنگام نوبتداری شرقی میرزایو تولد کند.
ساعت معاینه نکرده ایم کیسه دارو خطانه کی نمیدونه کی به تعلق داشته میگه که بعد از چی دارو بیوره، اما کتلا میمونه و از کفای دو زاینده دیگه میشه. دو سه بار داد میزنه بیاین چی خیلی شیدن، بیاین چی خیلی شیدن، میگه که طاقت به حال نوبتی تو دیره.
ایدئایی که پیزشک رد میکند و میگوید برای نجات مادر و طفل بدنش هر کاری را که از دستشان آمد کردند، ولی بی نتیجه. شرقی میرزایی و در صحبت با رادیو آزادی گفت او هیچگاه به فریده سوزندارو نگذارانیده است و سبب مرگ او بیماری دل بوده است.
من یک اگر آغوش بزید کشید و همه را فعال کنید بخیزیمیتون و نکن چخلی شدیست ترکستم و خیستم اومدن. این سرک از آقا سیت سنونه گیبن. سرکتم از
دموفتوگی فرداجون سوزی خلی افشه اکن نفس میریده چه خلی شیده استان گفتم خیال که یک کرد را کب کبو چی با قبل پیوندان فریده شریپوه در ناحیه فیض‌آباد زندگی میکرد و سه فرزندش رو هم در تولد خانه ناحیه به دنیا آورده است. پزشکان میگویند اکسیتوسین داروی برانگیزنده قبض و بخصوص تحریک رحمی زن است که درد زایش را کم و سرعت تولد را تستر میکند. با گفته طبیبان استفاده این دارو برای زنانی که در تولد مشکل ندارند تفسیه داده نمی شود. شمسدین قربانوف پزشک توجیک و رهبر مرکز طبی نسل در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی اکسیتوسین اصلا بعد از تولد گودک میمونند به خاطر که همراه یک تستر جدا شود و خون روی تلفات خون کمتر شود. نرم ده خون تلفات تا 500 میلی لیتر نرم است می شود. همین 500 میلی لیتر برای زنان توجیک کم خون است، خون زیاد دارد میمیرد خون.
در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی برای آزادی گفتند که از حادثه آگاه هستند و اگر در واقع پیوندان زن میخواهند سبب های مرگ دخترشان را دانند برای معاین کردن آن باید جسد کلبت شکافی و یا تشخیص شود. متخصصان میگن مشکلات اقتصادی نداشتن غذای سالم سبب کمخونی زنان است که این وضع هنگامی تولد به جانشان خطر ایجاد میکند. بعضی دیگر هنوز هم در خانه تولد میکنند و بنابر دوری راه به زایشگاه نمیروند. این حالت نیز از جانب پزشکان خطرناک و یک عامل مرگ مادر یا کودک دانسته میشود. ایده از خودی زنان رشوه‌خوری یا قانونهای نونوشته در بیمارستان تولدخانه ها را باعث مرگ و میر زنانی حامله به خصوص از خانواده های نادر میدانند. در باره مرگ فریده شریفوه چند پیش میرعلی رجب‌زاده رئیس ناحیه فیض‌آباد هم در نشست خبری صحبت کرد و گفت سپارش داده است سبب مرگ او را تحقیق میکنند. فضل‌الدین زبیدوف سردختر بیمارستان روز 8 آگوست گفت در پی حادثه سند ترتیب داده چاره‌جویی میشود. بنا به امور سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگامی تولد 24 نفر وفات میکنند.